أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد نظر سیدن استاد امام رضوان الله تعالی علیه در بخش وقف منقطع را بشه که آخرین بخش بحث این ایام است. در جریان وقف منقطع عده‌ای به سراها اعلام کردند که وقف منقطع باطل است، به ادعای اجماع هم کردند. وقتی وقف منقطع باطل شد، دیگه بحث درباره مسوقات بیع وقف منقطع راه ندارد، برای اینکه وقتی وقفش باطل شد ملکیت باقی است. وقتی ملک باقی بود خب به اشاعه دیگه. لکن معنای بطلان وقف منقطع در خصوص اون وقت، وقفهای موقت روشن است. یعنی میگوید من این زمین یا واحد تجاری یا مسکونی رو وقف کردم 10 ساله یا 20 ساله. این رو ادعا اجماع کردن که باطل است. سیدن استاد رضوان الله می فرمان که ما هم باید درباره اصل وقف الجمله و درباره انقطای او و بعد درباره حکم او از نظر جواز بیع و عدم جواز بیع بحث بکنیم. درباره اصل وقف تفاوت ایشون با دیگران این است که ایشون اصراری دارن که وقف نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرعیه و در بین ادیان و ملل مطرح است، بلکه کسانی که نهله رو نپذیرفتن، ملتی رو نپذیرفتن، اهل هیچ دین و مذهبی نیستن، این امنار دارن. همونطوری که خرید و فروش، همونطوری که اجاره و مانند اون در بین مغلا رایج است، وقف هم همین دور است. پس وقف یه حقیقت ابتکاری و نوظهور شریعت نیست. اگر حقیقت وقف یه امر رایج و دارج بین اغلاست و جزء تأسیسات صاحب شریعت نیست، ما باید مراجعه بکنیم ببینیم بنای اغلا در جریان وقف چیست. اغلا در جریان وقف بیش از این دو عنصر محوری رو مرحوز نداشتن. یکی تحبیس اصل، یکی تسبیل ثمره. یعنی اصلش محفوظ بمونه، فائدش و درآمدش صرف اون موقف علیه بشه. حقیقت وقت بیش از این دو عنصر نیست که حبس اصل و تسبیل ثمره. وقتی این حقیقت که پیش عقلا رایج است شما تحلیل میکنید، میبینید در درون این حقیقت نه تعبید شرط است، نه توقیت مانه، نه شرط صحتش آن است که این ابدی باشد که حتما نوشته بشود وقف مؤبد و حبس مخلد، یا نوشته بشود الا ان یرث الله الارض و من علیها که ابدیت شرط باشد. نه اگر موقت بود مانع دارد برای صحت. نه تعبید شرط است، نه توقیت مانع، مطلق است. این لا بشرط. پس چون وقف حقیقت شرعیه ندارد و بنای عقلا هم بر این است و امر عرفی است، ما وقتی به بنا عقلا مراجعه میکنیم ارتکازشون بیش از این دو مطلب نیست. یکی تحبیس اصل، یکی هم تسبیل ثمره. نه ابدیت شرط است، نه توقیت مانه. وقتی هیچ کدام از اینها شرط یا مانه نبود، هم ابدیتش وقف ابدی درست است، هم وقف غیر ابدی. مطلب بعدی آن است که وقف غیر ابدی گاهی به این است که زماندار است. مثل این که میگن وقف کردم این زمین رو 10 ساله. این رو بله اجماع اصحاب این است، از ادلم اعراض کردن اگر اطلاق داشته باشد که این وقف صحیح نیست. اما بخش دیگر از وقف‌های غیر ابدی این است که گاهی خود عین موقوفه موقت است، منتها گرچه وقتش برای ما معلوم نیست. گاهی موقوفون علیهم موقتن، گرچه وقتش برای ما روشن نیست. اونجا که خود عین موقوف موقت باشد، مثل یک گوسفند رو وقف میکنن، یه درخت گردو رو وقف میکنن، این گوسفند یا اون درخت گردو که لا ان یرس الله الارض و من علیها نیست، یه دیگه رو وقف میکنن. این ظروفی رو که وقف میکردن سابق، این حیواناتی که وقف میکردن، این درخت هایی که وقف میکردن، این طور بود دیگه. اینه دیگه ابدی نیست که. پس بخشی از موقت ها به همه این توقیت اعیان وقفی برمیگرد، بخشی هم از موقت ها به اون محدود بودن موقوف علیه برمیگرده که میگوید من این خانه را وقف کردم برای فلان شخص. گرچه بخشی از این مسائل به عمرا و رغبا برمیگردد، اما اگر گفتم من این رو وقف کردم که فلان شخص بشیند و استفاده کند، خب فلان شخص دیگه منقطع الاخره دیگه بعضی مدتی میره. یا گاهی اضافه میکنن به این که او و فرزندان او، بعدم بعضی مدتی منقرض میشن. پس توقیت وقف، انقطاع وقف، وقف منقطع، گاهی به محدود بودن عمر عین موقوف است، گاهی به محدود بودن اون موقوف علیهم است. هر دو قسمش هم صحیحه. فقط این قسم که بگوییم ما این زمین را 10 وقف کردیم 10 ساله، این رو بله اصحاب عمل نکردن. از اطلاق روایت هم اگر صرف نظر کردن این اطلاق مورد عمل اصحاب نیست، ما هم نمیتونیم بگیم بگه وقف 10 سال صحیحه. پس در حقیقت وقف نه تعبید شرط است نه توقیت مانع یک، و وقف هم دو قسم است، نظیر نکاح. همونطوری که نکاح دو قسم است، وقف هم دو قسم است. این دو تقسیم نکاح به موقت و دائم نشان آن است که نه تعبید شرط است نه توقیت مانه. تقصیحت انقسام وقت به این دو اسم هم همین طور است، نه تعبید شرط است نه توقیت مانه. توقیت در وقت هم گاهی به این است که عین موقوفه محدود باشد، گاهی به این است که موقوف علیه محدود باشد. خب این معانی را میشه از روایات استفاده کرد یا نه؟ میفهمم این روایات هم که تأسیس نیست، امضای بنا و قلاست. ما طبق قواعد عامه که الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده سلطنت این قدرت را میدهد. صحیحه مکاتبه سفار هم همین معنا را میرساند. اگر گفته شد الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، این هم با جمع محلا و الف لام ذکر کردن، وقف هم در شریعت خاص تهدید نشده، حقیقت شرعی هم نیست، بنابراین هر وقفی را این مکاتب شان می شود. اگر دارد وقف حسب ما یوقفه، یک بعضی از نقل ها جمع محلا و الف لام الوقوف علی حسب ما یوقفه اهلها، دو. خب چرا شامل این گونه از اوقاف نشه؟ شما دلیل شرعی دارید بر اینکه وقف منقطع الاخر باطل است، وقف نیست. اگر چون چه وقف بود، چه اینکه در مقام اول ثابت شده است که ثابت هم می شود به کمک این صحیحه و مکاتبه که وقف منقطع صحیح است، وارد مقام ثانی بحث میشیم که به اش جایزه یا نه. وقف به ما انه وقفون مانع صحت بیع است. شما یکی از شرایط عوضین رو تلق ذکر کردی، این تلق رو تشریح کنید ببینید چیه. یه وقت است که در وقف قائل به فک ملکید، بله فروش عین موقوفه جایز نیست برای اینکه ملک نیست. یه وقت است که نه، وقت وقف تعبیدی است، نظیر الی ان یرس الله الارض و من علیها است. پس این همیشه در بند است. وقتی بند شد تلق نیست، آزاد نیست. وقتی آزاد نیست نمیشه منتقل کرد. بی نقل مال است، در حالی که این موقفه پاش بسته است، قابل انتقال نیست. بله، این دلیلش با خودشه. اگر بی مبادله مال به مال است، نقل مال از جایی به جای دیگه است و این این موقوف بند پاش بسته است، قابل نقل نیست، خب بله دلیلش با خودشه که بی وقف جایز نیست. بلی که آزاد که نیست، این که تلق نیست، این بسته است. اما در وقف منقطع پاش بسته نیست. چرا بسته نیست؟ برای اینکه اگر شما غالب فک ملک نبودید، یک، و این را هم به نحو ابد حبس نکردید، دو، باید نظرتون رو اعلام کنید که این موقوفه این مال کیه، چون موقت درآمدش موقتا مال این شخص است، اینش مال کیه. همون وجوه چهارگانه‌ای که مرحوم شیخ انصار رضوان الله به دیگران فرمودن باید بگی. در باره بعضی از این وجوه بله حق با شماست، برای اینکه این بسته است، اما در باره قسمت مهم اون وجوه یاد شده، این به نحو ابد بسته نیست. در وقف منقطع مبنای اول این بود که این موقوف مال واقف است، درآمد این چند سالی که این شخص هست مال اوست، پس این ملک مال ملکیت واقف باقی است، درآمدش مال اون شخص. و نمی شود گفت چون مدت مجهول است این وقف باطل است. یه وقت هست که کسی میگه که وقفتو، همطور آخه وقفتو برای کی وقف کردی، در چی درباره چی وقف کردی؟ چون بنای عقلا بر بسلان این گونه از وقف هاست، شارم امضا نکرده. اگه کسی بگه وقف تو حاضر دار، خب برای کی وقف کردی، در باری چی صرف میشه، متولیش کیه، موقف علیه کیه، همینطور وقف تو حاضر دار. چون ما یه همچه وقفی در بین عقلا نداریم، شارع مقدس هم حرف تأسیسی در اینجا ندارد، بنابراین جا برای صحت این وقف نیست. این هیچ کی میشه وقف مجهول. تو روایات هم داره که جهل مجهول، که ان شاءالله میخونیم. قسمت دیگر شبهه کسی ایراد کرد که شما این وقف که میگید تا این شخص زنده است یا نسلا بعدن است، زمانش معلوم نیست. وقتی زمانش معلوم نباشد، مجهول باشد، قراری است. ایران پاسخ دادن که نه علم شرط است در این گونه از موارد، نه جهل مانع است در این گونه از موارد، چون معامله که نیست. نه، در مسائل معاملاتی وقتی شما یک قرارداد اجاره، خواه در عین مستاجره خواه در شخص اجیر، اجاره بین موجر و مستأجر برگزار میشه، خواه موجر واحد مسکونی یا تجاری را اجاره بده، یا موجر که کارگر است خودش را اجیر مستأجر بکنه، در این قسمت ها بالاخره زمان بود مشخص بشه، یا نه قراریه. میگه من اجیر شما هستم، اما زمان شما عین نمیکنه. این خانه را به مستأجر اجاره میده، اما زمانش رو مشخص نمیکنه. نه مبنیان علید وجود دارد، نه انصرافی وجود دارد، نه لفظی میگوید که مدت اجاره مشخص بشه. خب میشه قراری دیگه. در این گونه از موارد که جز مسائل مالی است، چون قراری است، بله باطل. اما در وقف یا در صدقات دیگه، حبس، رقبا، عمره، معامله نیست که قرار باشد. شما میگید تا این زنده است بشیده، خب کجاش قراره؟ در قبال که چیزی نمیگیری، بخشش بی مدت که جهلش ضرر ندارد، که این طور نیست که هر جا جهالت ضرر داشته باشد یا علم شرط باشد، اون تو معاملات است. پس اگر وقفی زمانش مشخص نباشد، یا برای آن که عمر خود این عین مشخص نیست، مثلی که گوسفندی رو وقف میکنن یا درخت دیگری رو وقف میکنن، خب اونش مشخص نیست، یا نه عین موقوف شخص موقوف علیه عمرش مشخص نیست، تا این شخص به بچه‌ای او هستن، این روشن نیست تا کی هستن، که این گونه از جهل ها ضرر ندارد. اونی که تو روایت دارد که جهلون مجهولون، ناظر بانستی بگن وقفتو، چیز گنگیه. خب بالاخره وقفتو برای چی؟ اما این که فرمود من این رو وقف کردم برای فرون شخص نسلم بعد نسل، این مدتش مجهول باشه، چه بداره؟ لذا سکنا اب نداره، رغبا ام نداره، عمرا اب نداره، وقف هم از همین قبیله. پس در این گونه از موارد نه علم شرط است نه جهل مانه. پس وقف منقطع الاخر میشه صحیح. بسیار خوب، بو مقام ثانی است. اصل وقف بودن وقف منقطع چه شبهه‌ای دارد برای صحتش؟ وقف منقطع چرا باطل است؟ یه وقتی بگیم اجماع داریم که وقف منقطع در قسمت کسی بگد من این رو وقف کردم 10 ساله، این بله قبول داریم که این مورد اعراض اصحاب است، اصحاب فتوا ندادن به صحتش اینها. اما در بخش های دیگر، در سایر اقسام وقف منقطع الاخر، هیچ دلیلی بر صحت بطلان نداریم، برای اینکه وقف تأسیس شارع مقدس نیست، بنای اغلاس هر دو قسم را میگیره، وقف هم مثل نکاح هست، موقت داره و دائم داره، لدل اغلا وقف این چنینه، و اطلاقات عدلم که بعض از اونها همین صحیحه مخاطبه سفارست میخونیم، ارشان میشه و هیچ شبهی هم درش نیست، و جهل به مدت هم ضرر نداره چون قراری نیست. اگر کسی بخواهد بگوید که وقف منقطع الاخر باطل است، یه سندی باید ارائه کند، اجماع و امثال اجماع باشه که همین حکمش اونه، قرار رو بخواد ارائه کنه که پاسخش اینه. پس مقام اول این شد که وقف منقطع الاخر صحیح است. و در مقام ثانی اگر کسی بخواهد بگوید بهش جایز نیست، سند میخواد، وگرنه بهش جایزه. چرا؟ برای اینکه شما که قائل به فک ملک نیستید، پس این ملک هست، و چون به نحو ابد حبس نشد، محدودن حبس شد، تلقیتش هم محفوظ از نظیر این مستعجره که مسلوب المنفعه است، فروش این مستعجره جازه دیگه. اگر اجاره های زمندار مشخص، مثلا این خانه 10 ساله در اجاره فرون شخصه، مشتری هم میداند، فروشنده میگوید من این خانه‌ای که در اختیار اجاره مستأجر است الان به شما فروختم، این 10 سال با صبر بکنه، خب صبر میکنه. پس جهالت در بیع و امثال بیع ضرر دارد و در وقف هیچ ضرری ندارد، چون باشه قرار نیست، امثال ذلك نیست. اجماع در همون مقداری که اشترین باشه و امثال زارگ، خب بله اشترین قبول داره، ما فتوا میدن برامون که در وقف منقطع آخر این چنینی که بگه 10 سال یا 20 سال، بله میگه اصحاب چون اعراض کردن از اطلاق این روایت، ما هم فتوا نمیدیم. بقیه اقسام منقطع آخر بسیار از بزرگان یا همه اونها ایران قبول دارن، برای اینکه در همون جریان گوسفندی را که کشته شده و میگن حالا به اش جایز است برای اینکه قابل استفاده نیست از پشم و شیرش، این عین موقوف بود دیگه. خب گوسفند که امر ابدی نیست، یا درخت که امر ابدی نیست، همون طوری که عین موقوف ابدی نیست و همون طوری که موقوف علیه ابدی نیست، پس در حقیقت وقف تعبید شرط نشده و توقیت مانع نیست. پس در مقام اول وقفیت این درست است. نظر شریف ایشون در بعضی از وقف ها این بود که وقف حق ملکه، البته اون دیگه بیعش باطل است، نه برای اینکه تلق نیست بلکه برای اینکه ملک نیست. و نظر شریفشون این بود که وقف ایقاع است نه عقد، وقف چون ایقاع است قبول شرط نیست. اینا نظراتی بود که در بخشی از این امور با سایر فقها ها موافق بودند و در بخشی از این امور تقریبا خودشون نظر خاص دارن که وقف جز امور عرفی هست و جزء تأسیسات شارع مقدس نیست و منقطع بودن این موقوفه یا موقف علیه ضرر نمیرسونه. در بسیار از بخشا وقف فک ملک است و حقیقت وقف ایقاع است نه عقد. خب اینا اصرار است که ایشون دارن. البته در جریان این که عقد قبول وقف متوقف بر قبول نیست، خیلی از آیون دیگه ادهی از آیون دیگه هم همین فتوا رو دارن، قبض را مشترکن همه قبول دارن ولی قبول را قبول ندارن. بعضی میگن عقد و وقف ایقاع است نه عقد، قبول نمیخواد. خب حالا که مقام اول روشن شد وارد مقام ثانی میشیم. در مقام ثانی بیع این موقوفه چه محضوری داشته باشد؟ اگر مبنایتون این است که وقف حق ملک است، این است ملک نیست تا تلق نباشد، محضورش فقدان ملکیت است نه فقدان تلقیت. اگر حق ملک نیست، ملک است، گفتیم به ملک واقف، واقعی است، واقف داره ملک خودش میفروشه، اون تا مسرور منفعه. اگر بخواید هیچ محضوری نداشته باشه، واقف و موقوف علیه اینها دوتایی با هم میفروشن که خریدار هم این را مالک شده باشد هم منفعت را، منتها یک حقیقت تألیفی که بتواند این را مالی کسی و منفعت را مال دیگری بدونه. این هم فرمایش که مرحوم شیخ گفتن به صورت عقد صلح در میاد، وگرنه بی برای نقل عین است، منفعت به تبع، اجاره برای نقل منفعت است. و سخن از یک بی داشته باشیم که یک جزءش عین باشه جزئی دیگرش منفعت، این مسبوق نیست. حالا اگر بنای عقلا هم بر این بود که میگن ما این رو خریدیم، منفعت رو هم میخرن، منفعت رو هم میخرن، این اون عوض لازم نیست که این باشد، منفعت هم میتونه باشه، چه این که انتفاع هم احیانا میتواند باشد، چه این که حق هم میتواند باشد. با این توصیه که در بحث های البیع و ماه و گذشت حقیقت بیع شامل اینها میشه. الان حق تألیف رو میخرن، حق اکتشاف رو میخرن، این حقوق معنوی رو میخرن، اینا نه عین است نه منفعت است نه انتفاع. این آقا کشف کرده این دارو را، این حق را از او میخرن، این آقا این کتاب رو چاپ کرده، کتاب رو نوشته، چاپ نکرده، کتاب رو نوشته، این رو که به او برمیگردونن میگن اجازه بدید ما از روی کتاب شما این نسخه دست نوشته شما این رو بنویسیم و چاپ بکنیم، حق تألیفی خودتون رو به ما بفروشید، کاغذ مال شما، این که دست نوشته شما مال شما، ما شما بخوانید یا ما خودمون میخوانیم، تک تک کلمات رو دیگری مینویسه، نوشته خودمون رو میبریم چاپ بکنیم، از شما نه کاغذ خواستیم نه لوازم و تحریر دیگر، عینی به ما نفروختید، منفعتی به ما نفروختید، انتفاعی به منتقل نکردید، فقط حق تألیف را از شما میخریم. اینم بنای عقلا است. اگر بنای عقلا این است که حق اکتشاف، مثلا داروی را کسی کشف کرده، میان حق کشف را ازش میخرن، میگن شما که این دارو را کشف کردی اجازه بده ما این دارو را بسازیم، به ما بگو که از چی تشکیل میشه، ما یادداشت بکنیم میریم میسازیم. این همین چهارتا کلمه حرفی که میزنه، این چهارتا کلمه حرف که تعلیم است، برای این پول نمیگیره. این رو به کلاس درسی هم درس میگه، بیش از این را در کلاس درس در دانشکده ها برای دانشجو تدریس میکنه. خیلی هستن که یاد گرفتن، حالا میخوان این یاد گرفته رو عمل بکنن که فلون دارو برای درمان فلون بیماری از چه چیز تشکیل میشود. همه رو سر کلاس فهمیدن، استاد درس گفت و اینا هم یاد گرفتن. حالا میخوام برم بسازم، میگن حق نداری، حق کش مال این آقاست. ایشون میگن آقا این حق کش را به ما بفروش در مقابل فلون پول. اینم بیه دیگه. اگر چنون چه حق کشف، حق تألیف این گونه از حقوق قابل بیع است که مرحله چهارم قرار دارد، بالاتر از اینها انتفاع است، بالاتر از اینها منفعت است، بالاتر از اینها عین، پس موقوف علیه و واقف دوتایی میتوانند این را بفروشند. ای منفعت را میتوانند بفروشند. نباید گفت که منفعت را فقط باید اجاره بدهند. حالا تبرکن این بخش از روایت رو بخونیم تا تتمش مربوط به فردا باشد. وسائل کتاب الوقوف و صدقات، باب دو از ابواب کتاب الوقوف و صدقات، جلد 19 صفحه 175، باب دو، حدیث 1. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادی ان محمد ابن الحسن الصفار انه کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام فی الوقف و ما روی فیه و ما روی فیه ان آباهی علیه السلام. وجود مبارک حضرت اصاره نظر اهل بیت را به این صورت بیان کرد. از حضرت سوال کردن که جریان وقف و اون چی که از خاندان شما رسیده است چیه؟ حضرت فرمود الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها انشاءالله. خب یعنی هر جوری که اینا وقف کردن. ما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم این تأسیس شریعت نیست، بلکه امضای عرفیت و بنای عقلاست و بنای اغرا بر چند قسم است و این جمع محلا با الف لام هم عموم دارد و سعه دارد، همه اقسام شامل می شود، چرا وقف منقطع باطل باشد؟ نه، در خصوص اینکه کسی وقف بکند، من این زمین رو 10 سال وقف کردم، اصحاب یا بگید اعراض کردن، عمل نکردن، مانند اون، بله فتوای اصحاب یا اجماع میشه مخصص این اطلاق، بل عمل نکرده، ما هم همینجور. بقیه اقسام منقطع الاخر که صحیحه، که ایشون میفرمان این مکاتبه که صحیح هم هست که روایت اول باب دو هست، این مطلب رو میرسونه و روایت اول باب 7 هم که فردا انشاءالله این تکمیل میشه این رو تأیید میکنه. روایت اول باب 7 محمد ابن الحسن به اسنادی ان علی ابن مهزیار قال قلت له روا بعض موالی که ان آبائی که علیه السلام ان کل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثه. هر واقفی که یک عینی رو وقف کرده و زمانش معلوم است، ورثه واجب عمل بکنن. به ما از آبای شما چنین است ان کل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثه و کل وقف الى غیر وقت جهل مجهول فهو باطل و کل وقف الى غیر وقت که چنین چیزی معلوم نیست که پایانش چیست، درباره چیست، فهو باطلان علل ورسه. و انت اعلمو به قول آبائک علیهم السلام. علی ابن مهزیار گفت بعضی از دوستان شما، از خاندان شما این رو نقل کردن. این توضیحش چیه؟ اونجا که جهل مجهول است باطل است، اونجا که وقت معلوم است صحیح است، اینو چیه؟ فکتب علیه السلام هاکذا هو عندی، اون چی که از آبای من در این زمینه رسیده است که کدوم وقت صحیح است کدوم وقت باطل، نظر منم همینه. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم کلین رضوان الله علیه هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد و مشایخ ثلاثه نقل کردن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود که معناهازا اینه که اذا کان الموقوف علی مذکورن لانه اذا لم یذکر فی الوقف موقوف علی بطل الوقف ولم یرد اون شخص بالوقت العجل و کان هازا متعارفن بینهم کما یعتی. مرام شیخ طوسی فرمود اینجایی که در اون سؤال سائل آمده کلو وقف الی غیر وقت، این جهل است و مجهول، این باطل است، بر منظور اینه که اگر موقوف علی ذکر بشه، مثل میگه وقف کردن برای فرون شخص یا فرون مؤسسه، این وقف صحیح است. اما اگه موقف علی ذکر نشه بگه وقف تو، این رو میگن جهل است و مجهول است و باطل است. اصطلاح مردمی اینه، اصطلاح روایی هم اینه، کماسیتی فرمایش مرحوم شیخ. پس این که گفته شد مجهول است و باطل است، مال اونجاست که موقف علی مشخص نشه، کاری به زمان ندارد، بگه وقف تو. خب وقف تو برای کی وقف کردی؟ برای چی وقف کردی؟ خب این روایت اول باب هفت که مشایخ ثلاثه رو نقل کردن. سین الاستاد می فرماد میگه صدر مکاتبه و ذیل مکاتبه اون چرا که ما می خواهیم اثبات میکند، که انشاءالله توضیحش برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.